أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين. أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خدای متعال رو شاکریم به نعمت وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها، که برکات فراوانی که این شهر و این کشور دارد از برکت وجود این فرزند رسول خدا صلی الله علیه و سلم و برادر بزرگوارشان حضرت علی ابن مسربا علیه آلاف التحیت و فنا است. این حوزه مبارکه بسیار پربرکت و اثرگذار در عالم، یکی از برکات وجود مطهر این بیبی دو عالم هست. داستان ها و موارد کرامتی که از این بزرگوار دیده شده است در طول تاریخ بسیار هست، هم از نظر حوائج و رفع حوائج، هم از نظر ارتقاءات معنوی و هم از نظر علمی. انشاءالله همه ما قدردان این وجود مبارک باشیم. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودن حضرت امام مقید بودن هر روز، اون زمانی که درسشون اینجا بود مقید بودن هر روز ولو دو دقیقه شده حرم مشرف بشن، اظهار ارادت کنن خدمت بی بی. و خود ایشون هم می فرمود که گاهی در یه مسئله علمی من تو منزل مطالعه کردم، روش فکر کردم، به کلمات مراجعه کردم، حل نشدم، ولی همین که از شعاع حرم عبور میکردم، حالا حرم هم نه، مثلا از خیابان ارم شعاع حرم، فورا جرقه پای به ذهنم میزد که برای مسئله این حل میشد. در شعاع حرم که واقع میشدم همون مشکله علمی هم حل میشد. حالا برای این نعمت که خدا به ما داده حوزه علمیه آمدیم، اونم حوزه علمیه قم در کنار مرجع شریف این بزرگوار، انشاءالله هم برای ترقیات معنوی هم علمی و هم سایر امور انشاءالله متمسک به اون بزرگوار بشیم و همچنین برای سایر امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور انشاءالله با توسل به این بزرگوار و تقاضای دعا و شفاعت این بزرگوار انشاءالله همه امور امیدواریم که رو به صلاح و سداد و انشاءالله گره گشایی برای این مردم وفادار به اسلام و اهل بیت علیهم السلام بوده باشد. خب بحث در تنبیه پنجم بود، که تنبیه پنجم این بود که آیا قبض و اقباض که در باب معاملات بیعیه دارای آثاری است، هم وظیفه هست هم آثاری داره که دیروز بیان شد، آیا در موارد آیا این قابل اجازه هست در صورتی که قبض را فضول انجام داده باشه یا اقباض را فضول انجام داده باشه؟ آیا اگر اصیل آمد علاوه بر این که خود عقد را اجازه کرد، آیا اجازه قبض یا اقباض باعث این می شود که اون آثار قبض و اقباضی که اگر از خود اصیل سر می زد الان هم بر این قبض و اقباضی که از خودش سر نزده ولی مورد اجازهش واقع شده اون آثار بر این هم بار بشود ام لا؟ این مسئله در کلمات بزرگان و فقهای بزرگ مورد اختلاف هست. ما وقفنا علیه من الاقوال، شش قول در مسئله وقفنا علیه. قول اول این است که این اجازه موجب مضی اون قبض و اقباض و اثردار شدن اون قبض و اقباض نمی شود مطلقا، یعنی بلا فرق بین این که اون سمن و مسمن یک عین معین خارجی باشه یا یه امر کلی باشه. خب گاهی هستش که فرض کنید زید فرش کسی رو می فروشه به یک سمن معینی و او رو اخذ می کنه، میگه در مقابل مثلا این 100,000 تومانی که اینجا هست و اون رو هم اخذ می کنه. بعد مالک فرش متوجه میشه و میگوید این عقد رو امضا کردم، این قبض تو اون سمن معین رو هم امضا کردم، هر دو رو پذیرفت. و اخرى این فضول این فرش رو به سمن معین نفروخته بلکه به کلی 100,000 تومان فروخته. بعد مشتری در مقام وفاء به اون 100,000 تومان کلی، 100,000 تومان رو داده به فضول، که در اینجا سمن یک امر معین خارجی نبوده، یه امر کلی بوده 100,000 تومان، منتها مشتری این 100,000 تومان رو در یک مصداقی تطبیق کرده و او رو تحویل این فضول که بایع بوده در مقام تحویل او داده. حالا آقای مالک فرش متوجه میشه و میگوید هم عقد رو انفاذ کردم و هم این ثمنی رو که گرفته ای من انفاذ کردم و همچنین این فرش رو که تحویل مشتری دادیم اینم انفاذ کردم. قول اول اینه که این انفاذ نه در اونجایی که معین باشه نه در اونجایی که کلی باشه و تطبیق شده بر یه فردی در هیچ کدام نافع نیست و اثری برش بار نیست. بنابراین در مقام اگرچه عقد رو این مالک تنفیذ کرده است، اما چون این تنفیذش نسبت به این قبض و اقباض فایده ای ندارد، بنابراین اگر این فرش به تلف سماوی از بین رفت مشمول اون قاعده میشه که تلف المبی قبل قبضهی مال بایعه. و اگر اون ثمن از بین رفت طبق اون قاعده از کیسه مشتری رفته، چون قبل القبضه، بنابراین که بگیم این قاعده هم در ثمن میاد هم در مثمن میاد. این قول اوله. قول ثانی این است که نه، برعکس قول اول میگه مطلقا نافذه و ماضی است هم در عین و هم در کلی. جماعتی از بزرگان این رو انتخاب فرمودن، مثل محقق همدانی قدس سره در حاشیه مکاسب، محقق نائینی در هر دو تقریری که از ایشون هست، هم منیت الطالب هم تقریر محقق آملی البیع و المکاسب و البیع، و هم محقق خویی و هم شیخون الاستاد تبریزی و حضرت امام قدس سره عبارتشون این طوری است که آیا چه نسبت بدیم به حضرت امام. امام تنبیه خامس رو اینجوری عنوان کردن، فرمودن التنبیه الخامس اول جریان الفضولیه فی القبض و الاقباض، هل تجر الفضولیه بالقبض و الاقباض مطلقا او لا مطلقا او تجری فی قبض الکلیات و اقباضها دون الاعیان شخصیه وجوه اقواها عدم الجریان مطلقا عدم الجریان مطلقا. انسان ابتداعا این عبارت رو نگاه میکنه میگه امام قائل به قول اوله، قول اولین گفتیم که عدم مضی و عدم نفوذ مطلقا، ولی دقت در کلام حضرت امام نشون میده که مقصود ایشون اینه. ببینید ما اینجا دو جور میتونیم مسئله رو طرح کنیم، یکی همین که ایشون طرح فرموده که آیا فضولیت در قبض و اقباض جاری هست یا نه، یعنی میتونیم بگیم این قبض فضولیه این اقباض فضولیه املا. یه وقت نه، مسئله رو اینجوری طرح نمی‌کنیم که ما اینجوری طرح نکردیم، شبیه شیخ اعظم طرح کرد. اون این است که آیا اجازه در این موارد کارآمد هست، نافع هست یا نیست، اینو طرح می‌کنیم. امام در اینجا با اینکه ابتدای کلام فرمودن که وجوه اقواها عدم الجریان مطلقا، ولی وقتی بحث میکنن برای این اجازه در این موارد در هر دو مورد چه عین باشه و چه کلی باشه اثر خواهد و میگن این معامله درسته و اون قبض و اقباض هم در حقیقت آثار قبض و اقباض هم مترتبه، با اینکه اول اینجوری فرمودن. ایشون بین این دوتا رو تفکیک میکنه. پس حضرت امام هم طبق هر ای که ما طرح کردیم جز قائلین به قول دوم میشه، چون ما اینجوری طرح کردیم مسئله رو که آیا در این موارد اجازه مجیز نافع هست یا اجازه مجیز نافع نیست. اینجوری طرح نکردیم که آیا فضولیت در قبض و اقباض جاری است یا جاری نیست. بنابراین حضرت امام هم میشه جز قائلین به قول دوم طبق این طرحی که ما انجام دادیم. حالا این توضیح مسئله بیش از این انشاءالله در مقام استدلال و حجت اقوال اونجا روشن خواهد شد، روشن تر خواهد شد. اینم قول دوم. قول سوم تفصیل است به این که این اجازه در موارد این که سمن یا مسمن معین باشد نافذه، مفیده، اما در مواردی که کلی باشه در اون موارد مفید نیست. این تفصیل بین عین و کلی که در عین نافع است و در کلی نافع نیست از عبارات شیخ اعظم در مقاصد استفاده می شود. اینم قول سوم. بعد قول چهارم. قول چهارم برعکس قول سومه، میگه در کلی نافعه، در معین نافع نیست. در کلی نافعه، در معین نافع نیست، خلاف فرمایش شیخ. و این هم فرمایش مرحوم سید یزدی در حاشیه مقاصد. قول پنجم تفصیل است بین این که تارتن این عین موجود است الان تحت ید فضول، تارتن الان موجود نیست، مثلا تلف شد. اگر موجود باشه تحت ید فضول این اجازه نافعه، اما اگر الان موجود نیست تحت ید او، اون پولو گرفته و در تحت ید فضول تلف شده یا خرج کرده او رو، دیگه الان نیسته، در این صورت نافذ نیست اجازه و مفید نیست. پس این هم به خدمت شما عرض شد که فرمایشی است که محقق خراسانی آقای آخون در حاشیه بر مقاصد فرموده است، فرموده نه ام لا یبعد که این حرف رو بزنیم. البته بنابر این که ما بگیم ما در باب معاملات در بیع قبض و اقباض به عنوان حما لازم داریم. و قول ششم، قول ششم تفسیر است بین این که بگوییم در موردی از معاملات گفته بشود که قبض به عنوانهی شرط نیست، ولو در ادله هم گفته است که قبض باید بشود، یا فرموده است که تلف المبیع قبل قبضهی من مال بایعه، اما این موضوعیت نداره و به عنوانهی شرط نیست. اگر گفتیم به عنوانهی شرط نیست، این اجازه نافعه. اما اگر گفتیم نه، به عنوانهی شرط است و جمود کردیم بر خود واجه قبض به ماله من المعنى موضوع لهی و گفتیم کنایه از چیزی نیست، خود قبض، اگه اینو گفتیم مثل اینکه ما ممکن است در باب صرف و سلم مثلا اینجور بگیم، در باب صرف ممکنه اینجور بگیم، اگر این حرف رو زدیم در اون صورت اون اجازه نافذ نیست و کارآمد نیست و مفید نیست. این هم مطلبی است که ذهب الی محقق ایروانی قدس سره در حاشیه مقاصد. پس اقوال در حقیقت به حسب ما وقفنا علی شش قول. حالا ادله این اقوال رو بررسی کنیم تا ببینیم که انشاءالله حق در مقام کدام یکی از این انظار هست. اما قول اول که گفت عدم مزی مطلقا، چه در عین و چه در کلی، الان ثبوتی داریم بحث می‌کنیم، یعنی در عالم ثبوت نافع هست یا نافع نیست، اثباتش اینه، بحث ثبوتی اینه که این نافع یا نافع نیست، اثباتش اینه که اگر گفت من امزیت العقد امزیت البیع، این به دلالت التزام دلالت میکنه بر این که قبض و اقباض را هم امضا کرده یا نه. برای قول اول چند دلیل اقامه شد. دلیل اول برای عدم مزی این است که تمسک به ادله در مقام تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل است، و چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل باطله، بنابراین اینجا نمیتونیم بگیم نافعه. توضیح مطلب این است که آقای آخون قدس سره در حاشیه مبارکشون و مکاسب اینشون فرمودن که ما شک داریم که وقتی مجیز گفت این قبض رو من قبول دارم، این اقباض رو من قبول دارم، شک داریم که آیا این قبض قبض مجیز حساب میشه یا نمیشه، این اقباض اقباض مجیب حساب میشه یا نمیشه. ایشون فرمود ما احتمال میدیم که قبض به ما انه فعل خارجی، یک امر فیزیکی خارجی است، وزانش وزان اکل باشه، شرب باشه. چجور اگه یه نفر یه چیزی رو خورد، یه کسی بیاد بگه من قبول دارم خوردن ایشون، اینجا صادق است که این خوردن رو به این شخص نسبت بدیم، به این مجیز بگیم ایشون خوردن؟ مثلا یه کسی مهمانی رفته جایی، چایی برش آوردن، چایی گذاشتن جلوش، یه کسی اون کنار نشسته بود خیلی میل به چایی داشت، چایی اینو دزدید و خورد، من گفت ما قبول داریم. اینجا درسته که بگیم شر و شایی این آقای مجیز، شر و شایی میشه گفت یا نه؟ فعل خارجی او رو به این نسبت نمیشه داد. ما احتمال میدیم وزان قبض و اقباض وزان اکل و شرب و امثال اینا باشه، نوم و مشی و اینا. نوم دیگری رو به کس دیگه نمیشه نسبت داد، ولی اون کس بگه من این خوابیدن رو قبول دارم، مشی او رو قبول دارم، نمیتونیم بگیم این مشا چون اجازه کرده گفته من مشی او رو قبول دارم، خوابیدن او رو قبول دارم، خوردن او رو قبول دارم. پس چون شک داریم اینجا عرف و عقلا آیا در قبض نسبت میدن یا نسبت نمیدن، در اقباض نسبت میدن یا نمیدن، از اون طرف هم میدونیم ادله که فرموده است تلف المبی قبل قبضه، یعنی قبض خود بایه اصیل مالک، قبض او. و همچنین ادله دیگر که گفته یجب علی البایع اقباض مبیع و یجب علی المشتری اقباض ثمن، و ادله که گفته است که وقتی مشتری اقباض ثمن می کند یجب علی البایع قبوله و قبضه، و ادله که گفته که وقتی قبض کردی دیگه تلفش در عهده خودته نه بر عهده بایع. اونا ظاهرش اینه که قبض منصوبه به تو، قبضی که از تو منصوبه به تو و میشود گفت قبضه او اقبضه او اونجاست. پس بنابراین ظاهر اون ادله که اینه، ما شک داریم در اینجا قبض و اقباض اسناد داده می شود یا نه، پس تمسک به اون ادله در مقام میشه تمسک به دلیل در شبه مصداقیه. این دلیل اول آقای آخر. دلیلش وجدان عرفیه، دلیلش وجدان عرفیه، و اینکه شک داریم چون ملاک اینه که در عرف بگن قبض الثمن یا قبض المبیع، درست؟ الان وقتی دیگری فضول قبض کرده به نفس این که این آقای مجیز بگه من قبول دارم، اینجا صادقه که بگیم قبض المبیع یا نه؟ مردم میگن بابا قبض نکرده خودش، اون به خدمت شما فضول قبض کرده. بله اجازه، اما قبض صادق نیست، یا یعنی صادق نیست که نه، شک داریم صادقه یا نه، اول ایشون اینجوری میگه شک داریم صادقه یا نه. صادق ملاک نفع نیست که نفعش به کی میرسه، ملاک این است که این کار عمل خارجیه یا عمل فیزیکیه، خب این انجام نداده، این که نخوابیده، این که نخورده، این که نیاشامیده، اینجا این قبض هم یعنی گرفتن، درست؟ قبض یعنی الان اون قبض کرده، این که این کارو نکرده، درسته اگر بگیم اجازه نافع به نفع من میشه، ولی این عمله چاره اون اثر رو برده رو قبض، و الان این که قبض نکرده اون قبض. خب این به خدمت شما حضرت که دلیل اول آقای آخون قدس سر. دلیل دوم ایشون میفرماین که نه ما شک نداریم، میدانیم که اینجا عرفاً صادق نیست، نمیگن قبضه، نمیگن عقل است. بعد یه معیاریشون بیان میکنه، میفرمان که کجاها هست که اجازه موجب اسناد میشه، اونجاییست که یه امر انتظار، مواردی که ما یه امر انتظاری داشته باشیم که با یک سلسله اسباب، حالا اسباب عرفیه یا شرعیه، اون امر انتظاری تحقق پیدا میکنه به برکت انجام اون امر، اون سبب. مثلا شما وقتی گفتید بعتو، مشتری هم گفت اشتریتو، این صیغه ایجاب و قبول رو شما انشاء کردید، این سبب این میشه که شما اینجا عنوان بیع رو انتظار کنید، بگید تحقق البیع. اون بگه آجر تو کدار مثلا الی شهر فلان به فلان مبلغ، اونم بگه قبل تو، مستاجرم بگه قبل تو. اینجا این عقد اجاره سبب این میشود، این سببی است که بعد از تحققش انتزاع میشود اجاره. پس بنابراین و وقت اینجا اون اجاره متحققه یا اون بیع متحقق اینجا نسبت داده میشود به این متعاقدین، میگن باعه اشتراه و آجره و استعجره و اینجا نسبت داده میشه. حالا اگر این سبب رو اومد فضول انجام داد و بعد اجازه کرد، اونجا ها قبول داریم، اونجا ها میگن با اداره. مثلا بچه یه نفر بدون که از باباش اجازه بگیره رفت مثلا ماشین پدرش رو فروخ، فضولت داشت. بعد بابا خبردار شد و دید قیمت خوبی حالا فروخته، یا بچهش نمیخواد برو تو درد سر بیندازه، میگه امزیتو. بعد یک کسی از این پدر سوال میکنه که میشه بیایید با ماشینت بریم فلان جا؟ میگه با ماشین ما فروختیم، بعت و سیارتی، به خودش نسبت میده. یا دیگران هم که از این خبر دارن که این کارو کرده، میگن فلانی با سیارته او نسبت میدن. پس ملاک نسبت کجاست؟ افعال فیزیکی خارجی اینا با اجازه و امضا و اینها لا یسند الی المجیز. اونی که یسند الی المجیز عبارت است از امور انتزاعیه ای که به سبب اسباب انشاء میشه و بعد از اون اسباب انتزاع میشه، اونا اونا هستن که بله اسناد داده میشه که اینا هم عناوین معاملیه هستن. عناوین معاملی حالا چه معاملات بالمعنى الاخص یا بخشی از معاملات بالمعنى العام، همینجوره در نکاح هم همینجوره. مثلا اگر شخصی آمد مثلا برادر یه خانمی بدون اجازه اون خانم اومد او رو تزویج کرد به یک شخصی، بعد اون خانم متوجه شد و امضیت عجزت. خب در اینجا درسته، اینجا میگم این ازدواج کرد، ازدواج رو نسبت میدن به این خانم، ولی اون که خودش نگفته، ولی فضولی رو اونا انجام داده، ایشون بعد اجازه کرده، اینجا صادقه. اینم دلیل دوم محقق خراسانی قدس سره بر این مسئله است که در این موارد به این بیان ایشون فرمودن که بله بله ای بدن بدن پدر اجازه داد اونجا درسته دیگه، اونجا دیگه اصلا مشکل اسناد اصلا نداره، چون اونجا صدرم منها خودش آمده گفته، مثلا اون مرعه آمده خطاب به اون مرد که گفته انکهتو که نفسی به صدا به فلان صدا، خب خودش اینجا این کار رو انجام داده و بعد شرط نفوذش اینه که پدر باید اجازه بده، پدر هم اجازه داد درست میشه. حتی ببخشید این کلمه رو بگم که یادم داره، حتی آقای آخون قدس سر رو میفرماید خود اون ایجاب و قبول هم چون یه کار فیزیکی خارجیه نمیتونیم نسبت بدیم به خود اون کار رو، با اجازه نسبت نمیتونیم بدیم به معجز. معجز نمیتونه بگه عقده عقد تو، یا ما نمیتونیم بگیم اگه از ما سوال کردن کی عقد این ازدواج رو خوند یا عقد این بی رو خوند، نمیتونیم بگیم عقد المعجز، چون یه کار چیه؟ یه کار فیزیکی خارجیه، اینو نمیتونیم بگیم. بله اون مایون تزع از اون که اون بی باشه، اون نکاح باشه، اون ازدواج باشه، اونا رو میتونیم نسبت بدیم، اونو میتونیم نسبت بدیم، اما خود صیغه را، خود عقد را، ایجاب و قبول را نه. میگه من خودم ایجاب و قبول نخوندم، من خودم کارو نکردم، مثلا فلان آقا رو دعوت کردیم عقد ازدواج خون، یا معاملات مثلا مهمه رو میخوان یه خانه بخرن، فرض کنید یک ماشین میخوان بخرن، گاهی ممکنه یه شخص معنوی رو دعوت بکنن میگن شما ایجاب و قبول شما بخونید، میگه خودم عقد نخوندم، از خودش نفی میکنه، ولی اینکه ماشین تو فروختی، خانه تو فروختی یا خریدی نفی نمیکنه، میگه آره. فلذا در باب وکالت همین جوره، کار وکیل را نسبت نمیتونیم بدیم به موکل. این که خیلی حضرت امام هم نفی کردن گفتن نه نسبت نمیدیم، همینه، نمیگیم این باعه اگر به معنای این باشه که اوقع الایجاب والقبول، این به موکل نسبت داده نمیشه. اما اون چیزی که انتزاع میشه از اون ایجاب و قبول که اون فروختن باشه، اون خریدن باشه، اون اجاره دادن باشه، اون اجاره کردن باشه، اینا چه؟ این نسبت داده میشه. بله عرفیه، یعنی همون تبادل و صحت سلب و امثال ذلك، اینا اینجا ملاکه، چون ما میخوایم ببینیم که در عرف چجوریه، درست؟ ما میبینیم در عرف اینجوریه که در اون افعال خارجی اونجوری صحت سلب داره، میگیم نه خودش نیاشامید، نخور، نخوابید، نرفت، اینجوری میگیم، اینا رو نفی میکنه. یا میگیم نه خودش ایجاب و نخوند، قبول رو خودش انجام نداد، اینا رو نفی میکنه. اما آیا نفی میکنه میگیم خانه رو نفروخ؟ اگه فضول انجام داد بعد گفت عجزتو، این نقل و انتقال حاصل میشه دیگه، هیچ عرفی نمیگه خانه رو نفروخ، نمیگه خانه رو نخرید، پس اون رو نسبت نفی نمیکنه بلکه اثبات میکنه. این دو تا دلیلی است که آقای آخوند آوردن. دلیل اول پس این بود که این تمسک چون شک داریم، پس تمسک دلیل در شبه مصداقیه میشه. بیان دومش که نه شک داریم، میدانیم صادق نیست، میدانیم صادق نیست، و قبض و اقباض عمل خارجیه، فلذاست که بگه عجزتو اثری نداره، بلا فرقه بین این که این معین باشه یا کلی بوده که او رو تطبیق به فرد کرده و داده به فضول. خب این انشاءالله تحقیق راجع به این دلیل و بقیه ادله که در مقام هست برای جلسه دیگر.